بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان اونگاهی که تفکر میکند در جسمیات یا در بدیهیات تعقل میکند، اتصاف داره به این که و هو عاقلون، این انسان عاقل هست چون داره تعقل میکنه. قوه تعقل بالفعل میشه، این انسان تعریفش میشود و هو عاقلون، این عاقل شده چون داره قوه تعقلشو بالفعل میکنه. در همین شأن اگر به جای تفکر و تعقل، یعنی بر محور برهان، بیادیم بر محور احساس و بر محور محسوسات بررسی کنه موضوعات رو، چون تخریب عقل میکنه، این از شأن عقل اخراج میشه. به این میگن که این داره عقلش رو تخریب میکنه. چرا؟ چون جنس عقل جنس برهان است، جنس دلیل هست، نه جنس احساس و عاطفه. سابقه عرض کردیم دیگه، جنس عقل جنس برهانه است، یعنی جنس دار نیست. جنس دار نیست یعنی این میگه که این آقا کیه، با دو تا مش میتونه این مسیر رو طی کنه. میگه این آقا کیه، میگه که خیلی آدم خوبیه. یاها، بذاریم مثال رو بازتر کنم، میگم این کاری که تو میکنی کی گفته؟ بعد میگه که صادق گفته. میگم خب این کار چرا باید انجام بدی؟ میگه صادق گفته. میشه احساس. عقل اینطور بررسی کنه تخریب میشه، یعنی خودش رو از دست میده. یعنی عقل نمیتونه تعقل کنه بر محور احساس. ضدش یعنی حقش این است که این اینو کی گفته انجام بده؟ این گفته انجام بدم. چرا این گفته انجام بده؟ این پزشکه، بلده. آهان، این فعلیت عقله. این عقل هر چقدر اینطور تعقل کنه به فعلیت میرسه و انسان دارا میشه تعقل رو. حضرت مولا علیه السلام تو همین شأن اونهایی که به احساس و به وهم سیر میکنن بر ضد کسانی که به تعقل و به دلیل و به برهان سیر میکنن، اگه خاطرتون باشه وقتی یه سفری بود اونجا بحث میکردیم، حضرت مهمترین شاخصشون رو چی میفرمون؟ لا یتوهمون ربهم بالتصویر. این اعظمترین اعظمای انسان ها اینا هایی که لا یتوهمون ربهم به تصویر، ربشون رو توهم نمی کنن. به خاطر همین تصویری از رب نداره. خیلی سخت این نوع زندگی عقلانه. همین الان من به شما هر چی بگم دارید تصویر میکنید، هر چی دارم میگم دارید تصویر میکنید. عقلا اینطور نیستن، اینا از شأن تصویر میگذرن. به خاطر همین حقایق براشون راحت جا میفته. به اینا میگن فرشته. اینا یه خانوم بالدار نمیاد تو ذهنشون. اینا یک موجود مجرد میاد در قلبشون، به خاطر ایمان میارن. ولی اونهایی که عقلشون بالفعل نیست، اینا خب به تصویرن دیگه، همه چی عادتی هم به تصویر بکشن نه عقل، عقلشون تخریب میشه. حالا غرض اینه، بحث اون این نیست. عقل وقتی انسان دارد با قوه عقلش بررسی میکنه به برهان، به دلیل، به منطق، به منطق، این انسان تعریفش عاقله. خب این اول. دوم، این انسان وقتی داره هنر متنزل، نه هنر نازل، یعنی یک هنر متعالی رو بررسی میکنه، داره قوه تخیلش رو بالفعل میکنه، بهش میگن که چی؟ میگن این انسان متخیله. موضوع داشته باشیم، اون اولی تخریب عقل انسان چی بود؟ احساس بود، عاطفه بود. تو مسائل حقیقی ها یعنی احساس و عاطفه سر جاش که عالیه. در بررسی حقایق این داره به احساس رجوع میکنه، به مشهورات، به اینکه مشهورات مثل اینکه این آقا انسان مشهوریه، این حرفی که میزنه درسته، پس این انسان داره عقلش رو خراب میکنه. وقتی که تعقل میکنه داره عقلش رو بالفعل میکنه. حالا در شأن تخیل چی؟ اگر انسان تخیل حق کنه، مثل این هنر متعالی، یعنی هنری که عقل تاییدش کنه، این داره تخیلش رو بالفعل میکنه. اگر تخیل متعالی نکنه، یعنی هنر متعالی به کسب نکنه، این داره تخیل بد میکنه، یعنی تخیلش رو داره تخریب میکنه. همونطور که اون اولی با احساس عقلش خراب میشد، اینم با خیال بد خیالش خراب میشه، تخریب میشه. همونطور که اون اولی عقلش کم میشد دیگه نمیتونست تعقل کنه، این کسی که تخیل بد میکنه دیگه نمیتونه تخیل خوب کنه. اون مثالش مثال حق و جالبیه. مثالش اینه، این اول به همه مظنونه، بعد مگر اینکه خلافش ثابت بشه نمیتونه خوشبین باشه. این در شأن تخیل خوشبینی، یعنی این در تخیلش اول مگر اینکه خلافش ثابت بشه تو آدم خوبی. مثل اون چیزه بود، شأن احساسیه بود تو شأن عقل، اول تصویر میکشه بعد حالا بررسی میکنه. یعنی اگه وارد مصادیقش بشیم که خیال چقدر کارگشاست، بحث اون میری یه جای دیگه. حالا قصه اون این نیست. تخریب خیال خیال بد است، تقویت خیال و فعلیت خیال خیال خوبه، که اصلا هنر برای این زاییده شده. هیچ انسان عاقلی رو شما پیدا نمیکنی هیچ در تاریخ، یعنی اگه بخوایم سیر تاریخی کنیم، سیر عقلیش که معلوم، که این انسان اهل علم و عقل بوده ولی اهل خیال و هنر نبوده، امکان نداره. یعنی این بزرگان امکان نداشته که شعر نگن. اگر شعر نمیگفته خطش خوب بوده، اگر شعر نمیگفته خطش هم خوب نبوده، بیان عالی داشت دیگه، غیر از این نداره. نمیشه که عقل وقتی رشد کنه خیالم باش رشد کنه. این تخریب خیال میشه تخیل بد، تقویتش میشه هنر، میشه خیال خوب. خب این که میشه انسان متخیل، اولی هم میشه انسان عاقل. حالا میخواد انسان رو جامعا تعریف کنه، چی میگه؟ این میگه انسان متخیل، انسان عاقل. انسان تعریفش چیه؟ که عرض کردیم جمیع قوای انسان قلبه. دیگه نمیگیم این انسان دارای قلبه، میگیم این انسانه. قلب هم مثل شأن عقل، مثل شأن خیال، اگر یک طوری خاص بالفعل بشه انسان داره قلبه، یعنی انسان انسانه. اگر بالفعل نشه داره خراب میشه. فعلیت قلب چطور رخ میداد؟ نه، فعلیت قلب ریاضت شرعیه. تخریب قلب چیه؟ برعکسش چیه؟ یکی اومدن چون گناهه. او برهان، عقل برهان و دلیل و منطق رو، حالا من نمیگم همه با فلسفه بفهمن، ولی همه باید دلیل بفهمن. واجب این در رساله های شرعی هم هست، تقلید در اصول دین حرامه، حرامه، اصلا حرام نیست، هیچی نیست. ولی اون کسی که تحقیق نمیکنه، تعقل نمیکنه، این دینی نداره که، این ول خواهد کرد یه چند سالی. ما خیلی حرف زدیم تکراری شد، تا 30 سالگی، 30 سالگی بحران آغاز میشه بالاخره. تغییرها در 30 سالگیه. یه رشته تخصصی در روانشناسی هست به نام بحران 30 سالگی، خیلی مهمه این. یعنی غرب که هیچی نمیدونه اینو میدونه، بحران 30 سالگی، همه در 30 سالگی شک خواهند کرد، همه. یه کسی رفقا میگفت آقا من 26 سالمه ولی این نشونهایی که شما تو 30 سالگی میگه همه رو دارم. بهش گفتم چند سالگی بلوغ شدی؟ گفت 12 سالگی. همونه دیگه، بلوغ زودرس سنت اینه. حالا آقایونی که زود یا علی گفتن نو بدونن این سن، حتی دور از جون جمعی بحران ها که برای محبین مرتضی علی پیش نمیاد، که پیش میاد ولی این چرچی میگم نمیشه پیش میاد، نیه پیش میاد، واسه ما هم نزدیکه، داره نشون باش میاد. خیلی جای عجیبیه 30 سالگی، حتی در روایت هم هست. خب پس این ببین، عقل تقلید میکنه، میخوام بگم به همون تقلید میکنه، این تخریب میشه، فعلیت نداره، خیال خیال بد میکنه، تخریب میشه دیگه، قوه خیالیه نداره، این نمیتونه با طرب زندگی کنه، نمیتونه شاد باشه، بعد اذیت میشه، میگه چرا من اول نسبت به همه بدبینم بد خوشبین اگر خلاف رسوات بشه، دلتنگ نمیشه. حالا این مسائلی که تو قلب هم، قلب اگر چه کنه احیا میشه. حالا میخواییم با کلاسترشون میشه بگیم آجا چه کنه خراب میشه، شما بگید. خب گناه باعث میشه که چی بشه؟ مثل عقل و خیال جواب بدین. ریاضت شرعیه که هفته پیش گفتیم تمام شده رفت. قلب چی خرابش میکنه؟ گناه. گناه چی رو تو قلب خراب میکنه؟ یا اصلا چی کار میکنه که قلب خراب میشه؟ که بعدش باید ریاضت شرعیه کشید درستش کرد. نه دیگه، عقل هست. حجاب رو باید توشو بگی. حجاب قلب. تو این ظرف حجاب چیه؟ باور رو یه کلمه دیگه شو بگو. ایمان. همون خراب نکن، همونه. همون باور ایرانیش. شأن ایمان کجاست؟ شأن ایمان در قلبه. گناه تخریب میکنه قلب رو. قلبی که گناه هست ایمان درش نمیاد. ساده؟ خیلی ساده. عقل اگر این احساس محسوس گرا بود، یعنی جسم گرا بود، میگه خدا نیست، خدا باشه من میبینمش، ول میکرد. خیال خیال بد بکنه، میگه همه بدن، بعد از خودش هم بدش میاد، میگه من خیلی زشتم، حتی از چهرهش هم بدش میاد، اینطوری میشه. قلبم که گناه کنه چی را کتمان میکنه؟ چی را نفی میکنه؟ ایمان رو. اون ریاضت شرعیه که بحث اصلیمون هست، اون ریاضت شرعیه یعنی نذاره که گناه کنه دیگه. ریاضت شرعیه میشه نذاره که گناه، چون گناه بیاد ایمان میره. در اربعین حدیث یه وقتی روایت شو خوندیم، خیلی هم وایسادیم روش، که حضرت میفرمود گناه بیاید اسم ایمان میرود. یادتونه همونه ماجراش اینه که سنویت و دویت، حالا ما این بحث سنویت رو تو بحث آخرش هایمونه اونجا روش فکر کنید، ولی حالا اینجا مختصرا سنویت امکان نداره در حقایق، یعنی در وجود ما سنویت نداریم، محال است، بدیهی هم هست، بدیهی، هیچ کس نمیتونه ردش کنه، نه شرق نه غرب، نه غربی نه شرقی، نه فیلسوف نه کلامی، نه اخباری، نه عالم، نه فقیه، نه هیچ چیز دیگه، بدیهی بدیهی است. سنویت هم بدیهی است که محاله. مثل این، آیا این آقا، این سعید میتونه هم سعید باشه هم لیلا؟ میتونه، ما بهش بگیم لیلا، ولی میتونه بشه؟ یعنی اون میگه فرض محال، محاله، محال نیست، فرضش کردیم محال هم بود یه تیکش. حتی من این نظریه رو حالا نمیتونه این بشه، یعنی حقیقت سنویت پیدا نمیکنه، این سعید سعیده، هیچ گاه امکان نداره، شب باشد روزم باشه، بهش میگن بحث سنویت محاله. در قلب همونطور که سنویت در عقل بودن احساس و عاطفه کنار برهان امکان نداره، در قلب هم بودن ایمان کنار گناه امکان نداره، این بیاد اون میره، اون بیاد این میره. زمان ساده دارم میگم. مدخل بحثمون همینه، قلب انسان چگونه بالفعل میشود، یعنی انسان چقدر قلب است، یعنی انسان چقدر انسان است، آنقدر که قلب است، قلب چقدر هست؟ آنقدر که ایمان داره. قلب چقدر نیست؟ آنقدر که گناه داره. خیال و عقل اهمیتشون برای این است که این دوتا ابزاری هن برای اینکه انسان به شأن قلب برسه. اینو بحث کردیم، بحث کردیم. کسی عقل محض باشه به هیچ چی نخواهد رسید. من اینو همه رو بحث کردم، دارم تیچشو میگم، هم پای استدلالی هم چول مومد. کسی خیال محزن باشه به هیچ حقیقتی نخواهد رسید. اونها مقدمه هم برای اینکه انسان به شأن قلب برسه، یعنی جامع انسان، وجود انسان بیاد در صحنه، وجود انسان، نه یک بخشی از انسان. این وجود، وجود انسان من جمیع جهات، من جمیع قوا، یک دشمن دارد به نام گناه و یک دوست دارد جمیع ها، یک دوست دارد به نام ایمان. شما در شأن عقل وقتی که تعقل می کنی احساس گرا میشی، به چی آسیب میخوره؟ به وجودت یا به عقلت؟ عقلت. وقتی تخیل بد میکنی، تخیل خوب نمیکنی، چی تو از دست میدی؟ قوه خیالتو، رابطه عقلتو داری؟ مثل شیخ الرئیس، شیخ الرئیس یه وقتی خیالش رو تعطیل کرد، البته بعد گفت اشتباه کردم و درستش کرد، ولی شیخ الرئیس وقتی تعطیل کرد، بعد از اون ور در ما هنوزم نداریم مثل شیخ الرئیس در برهان. خب همه هنوز نشستن پای مکتب مشا دیگه. این تو برهان خیلی پیشرفت شیخ الرئیس، علتش این بود که خیال رو تعطیل کرده بود. ببین شبیه چیش میشه، عکس شبیه میشه، یه سر بکشی، یه بدن، یه پا بکش از اینجا تا سر کوچه. این که برهانش خیلی قوی بود، این پایه بود. یعنی اینقدر برهان شیخ الرئیس پیش رفت که دیگه داشت میرسید که معاد جسمانی رو انکار کنه. ای خب خدا نجاتش داد. خیلی شخصیت نازنینه شیخ الرئیس. اینقدر پیش رفت برهان دیگه تخیل رو تعطیل کرده بود، نمیتونه سیر کنه. یه دفعه رسید به این میگه که عدم معدوم محال است. بعد یه دروکت نماز خوند و اومد اینو نوشت که من نفهمیدم عدم معدوم چیه، ولی چون حضرت ختم مرتبت فرموده درسته، اینجا نجات پیدا کرد. خب اینو بگم، اون تخیلشو تعطیل میکنه، ضربه به چی میخوره؟ به تخیل. اون عقلش میره جلو، ولی گناه ضربه به چی میزنه؟ به قلب. هر ضربه‌ای که به قلب وارد بشود، هم به تخیل وارد میشود هم به عقل. خب اینو بگم، وقتی تو میگی جمیع جهاته، تخریبش هم جمعی جهات دیگه. شما اینجا یه سوالتون رفت میشه، اون روایت که میگه گناه عقل رو کم میکنه، آیا یادتونه؟ اون یه این، وقتی وجود در یه صحنه ای هست، تخریب وجود که میشه، تخریب همه قوا، این از همه چی کم میشه. گناه مثل تخیل بد نیست صرفا، مثل احساس گرایی نیست صرفا، گناه میزنه وجود رو ضعیف میکنه، وجود که ضعیف بشه همه قوا ضعیف میشه. بله انجام گناه، تخیل گناه، تخیل گناه به خود تخیل ضربه. آره احسن، به اون ضربه. یکی از بزرگان بود که من شنیده بودم وصفشون رو، اینا یه بارم رفتیم نزدیک خدمتشون، من یه بار دیده بودم. بعد یه کسی بعد این قضیه به ما گفتش که ما محضر آجای فلانی میریم، آیت الله فلانی میریم و اینها. گفتم خیلی خوبه، خیلی خوبه، با استفاده میکنم. گفت نه بابا استفاده ای نداریم، ایشون حرفی واسه گفتن نداره. گفتم ایشون حرفی واسه گفتن نداره چطور؟ گفت فقط میگه ترک گناه کنی. نه آخه تمام حقیقت رو داره میگه، این داره همه چی رو میگه به تو نمیف. اون نه من دوستان میشم سلوک الله گوش کنم و اونجوری. او بهترین مسیر رو داشت عنوان میکرد، این به خاطر جهلش فکر میکرد که فقط این داره درساشه، یه طوریه که ما برسیم به این که گناه نکنیم. خب اصل قضیه اینه. حالا شما من بگید ببینه، کسی که وجودش، وجود ببین، نه عقل نه خیال، وجود من جمیع جهات آسیب نبینه، برتر از دیگران هست یا نیست؟ او دیگه برتره دیگه. حضرت ختمی مرتبت فرمود به اصحابش، فرمود که خیلی شما حسرت منو میخورید، بهتون یاد بدم مثل من بشید؟ گفتم بگید. فرمود گناه نکنید، گناه نکنید، آنچه من میبینم میبینید، آنچه من میشنوم میشنوید. به همین سادگی. خب این تا اینجا مقدمه. حقیقت توبه که بحثمون هست، عرض شد که حقیقت توبه با اون شأن استغفار فرق میکنه. حقیقت توبه همونطور که اسمش رو گذاشتن توبه، یعنی برگشت. برگشت چی؟ برگشت وجود، یعنی همون برگشت قلب. یه وقت یه کسی داره میره، این دستش کثیف میشه دستشو میشوره، پاش کثیف میشه پاشو میشوره، ولی داره یه مسیری رو میره. این بهش نمیگن توبو، ببخشید، به این نمیگن که توبه کرد. وقتی این برگشت از این راهی که داره میگه، بهش میگن دوچاره اسم تواب شد. توبو یعنی برگرده، کلن برگرده، نه از یه گناهش استغفار کنه، از دومین گناهش اونا که هست هیچ. تواب که تمام قواعد رحمان و رحیمی الله تعالی که در قرآن هست برش تجلی پیدا کنه به کسی میگن که نه اینجاشو بشوره، این پاشو بشوره، این گناهشو از بین ببره. کسی هست که مسیرشو یعنی قلبشو، وجودشو، جمیع جهاتشو از سیری که به سمت غیر الله تعالی هست برگردونه به سمت الله تعالی. این توابه. این انهو و هو ارحم الراحمین، خدا با اسم رحمان رحیمش داره تجلی میکنه. توبه حقیقتش این بود که بحث کردیم کل وجود انسان برگرده. خب حالا التفات کنید، همونطور که عقل رو اگر غیر منطق و برهان بهش بدی این مریض میشه، تخریب میشه، خیال رو بهش غیر خیال و متعالی بدی ضعیف میشه، از کار میفته، قلب رو هم اگه بهش گناه بدی از کار میفته و با ریاضت کشیدن باید برگرده، اون ضربه هایی که خورده رو باید درست کنه بعد جلوش رو بگیره. حالا این انسانی که توبه کرده یعنی برگشته از گناهانی کرده، آیا بعد از توبه مانند اولش هست یا نیست؟ بحث ما اینه که خیلی سوال مبتلا به ایم هست. رفته این تخریب کرده، قلبش رو تخریب کرده با گناه، حالا میدونست یا نمیدونست تخریب کرده، حالا برگشته توبه کرده، اون توبه رو یعنی توبه الالله برگشته، وجودش برگشته، هم ظاهرش هم باطنش هم خیالش هم عقلش هم حسش هم جسمش هم وهمش هم گرایشش هم اخلاقش، هر چی تو بگی برگشته رو به خدا. این که برگشته آیا مثل قبلش هست یا نیست، نمیخوایم بررسی کنیم. خیلی هم ظریفه به نظر من تو این بحث توبه. من این شعره رو بحث توبه باز خودم میخونم. خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. توبه خشت اول هست یعنی زاید برگشته دیگه، تازه شده، تر و تازه شده. روایتشو خوندیم تو اربعین. مثل کی میشه بعد توبه؟ مثل زمانی که گناه نکرده. ولی یک حلقه مفقوده داره. حالا متن که کامل ما مقدمش عرض میکنم. بله اگه انسان بتواند با اون شرایط سخت توبه توبه کنه، برگرده وجودش، قلبش برگرده، مثل زمانی میشد که گناه نکرده، ولی مثل اول خلقش نمیشه. یعنی یک چیزی رو از دست میداد، بله از دست میداد. پس اون روایتی که خوندیم با هم چی میشه در اربعین؟ که گفت مثل کسی که انگار گناه نکرده میشه. منم گفتم دیگه، مثل کسیه که انگار گناه نکرده ولی مثل قبلش نمیشه. خیلی دقت کنید برهانشو بگم. این انسانی که گناه کرده بعد گذشته 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 حالا رسیده به این منزل توبه کرده، از اینجا به بعد پاکه طبق اون روایت دیگه، مثل زمانیه که بعد این زمانی که از دست داده، مکانی که از دست داده، قوایی که صرف کردم میتونه برگردونه؟ جواب این سوال همینه که حالا از امام تفسیر عرض میکنن، میفرما تو با توبه اگر موفق بشی خوشبخت میشوی، نجات پیدا میکنی، ولی اون انسانی که قبل از گناه میتوانست به یک مقاماتی برسه دیگر نیستی، به یک مقاماتی میتونی برسی ولی اون قبلیه نیستی، حتی بعد توبه میتونی به شهادت که اوج مقامات برسی ولی اون قبلیه نیستی. ظرافتش اینه. چرا اسلام عزیز این رو بهش اهمیت میده؟ چرا اینو میگی آیا اسلام؟ تو میخوای منو دچار افسوس و سرزنش کنی؟ اسلام انسان رو دچار سرزنش میکنه؟ نه بابا اسلام کار غلط نمی کنه، سرزنش غلطه. پس چرا میگه اینقدر مهمه؟ حالا حضرت امام هم تیترشو دوباره زده، نکته مهمه. چرا اینو میگه؟ برای اینکه ما افسوس و سرزنش دوچارش بشیم؟ خیر، برای اینه که انسان حواسش رو جمع کنه نسبت به حالش، بدونه با گناه واقعا از دست میره. تازه اگه به دست بیاد، اون قبلیه به دست نمیاد. فهم این مسئله رو بذارید من همینطور علمی بگم، بحث اخلاقی میکنم. متوهمین یا کسایی که دچار این پوزیتیویستن و مادیگران این تا اینجا اینطور میشن. ببین تو جزء کدوم میشی؟ افسوس، ای بابا ما فکر کردیم اینطوری میشه. الان دلیلش رو عرض میکنم. اوغلا اینطور نمیشن. اوغلا چون در شأن آینده و گذشته نیستن، در حالن، ابن الحالن. اینا هر چقدر اینطور بشنون مراقبهشون بیشتر میشه. عجب. آها، از این به بعد، از این به بعد کسی که عقلش در صحنه نباشه، خیالش باشه یا وهمش باشه، میره در گذشته. او شابه جز رو دسته اوغلا. آه بیماری میده دکتر، بیمار شده. آه دکتر دلم. این قرص رو بهش میزنن، آمپول بهش میزنن، بعد میاد خونه میشینه. چرا من اون غذا رو خوردم؟ نه این بعد حواسش هست، میگه نوشابه بفهم، میگه ببین من نوشابه میخورم معدم میزنم. اینطوری میشه؟ نمیشه؟ اینطوری میشه؟ دوباره همین داره خاطره میمیسه. نوشابه خوردم، معده درد گرفتم، گذشتم از دست رفت، 20 روز دل دردشون بسه. برو بابا چی میگه؟ عاقل اینطوره. ببین داره میگه توبه کنی برمیگردی، امکان رسیدن به فضائلت مطلق هست، به اوج فضائلم میتوانی برسی، ولی اون آدم قبل گناه که میتونست به یه چیزایی برسه نیستی. چرا؟ یه دلیلش این، دلیل اصلی این فرهنگ انحرافی و غلط که هست از بین بره. گناه میکنم توبه میکنم، نه خیر، گناه میکنی توبه میکنی درسته، ولی بدون تو یه آدم دیگه میشی با یه قوای کمتر. جلسه گذشته بحث سر این شد که مهمترین سن، با عرض معذرت خدمت حاج آقا، حاج آقا خیلی جوانه، من که میگم جوانه، برای این شن جوانیه، چون تو جوانی که دیگه ما آخرشیم ملکه یه گناه ثبت نمیشه، یعنی انسان هنوز به این روز دچار نمیشه که من دیگه به هیچ مقام اینجوری میشم، نه، برای وقتیه که ملکه گناه افتاده، این گناه کار شده، زندگیش بر پایه گناهه، این رو باید بسه اونه ها، یه اون برگرده توبه کنه صفای قبلی رو نداره. ما به قدر گناه همون، ما نوجوان نوجوان ها به قدر گناه همون، آره، ولی به قدر اون کسی که ثابته در گناه شده نه. عاقلانه ترین روش بر خود پس این است که این را اسلام میفرماید، شارع مقدس میفرماید که انسان حواسش رو نسبت به حالش جمع کنه که بدون با هر گناه از دست خواهد داد. حالا متن رو بخونیم کمک میشه. میشه نکته مهمه و نیز به یک نکته مهمه باید توجه داشت و آن این است که شخص تائب پس از توبه نیز آن صفای باطنی روحانی و نور خالص فطری برایش باقی نمی ماند. چنانچه صفحه کاغذی را اگر سیاه کنند و باز بخواهند جلا دهند، البته به حالت جلای اولی بر نمی گردند. یا ظرف شکسته را اگر اصلاح کنند، باز به حالت اولی مشکل است عود کند. خیلی فرق است میان دوستی که در تمام مدت عمر با صفا و خلوص با انسان رفتار کند، یا دوستی که خیانت کند و پس از آن عذر تقصیر طلب نباید. یه شأن دیگر امام داره میفرماید، میگه اینجا بدون که ببین، حالا این بس دور از شأن ماست، دور از جمع ماست، ولی خب خوبه مخصوصا واسه اینجا که نیستن، ولی اگه بودن مثلا واسه فلسفیون خیلی خوبه این بس، که تو خودت را بکشی به گرد پای انسان کامل نمیرسی، یعنی آنچه که او میفهمد و تو نمیتوانی بفهمی. برای چی؟ به خاطر اینکه اینجا دوستی که در تمام اون با صفا و خلوص رفتار کرده با الله تعالی، او هیچ حجابی نبوده که بعد حجاب رفع کنه. تو نهایت همه حجابات رو رفع کنی، حجابات رو رفع کنی، بینمون و خدا هیچی نبوده. فرق روش تربیت انبیا با علما همینه که عالم هم مشغول است به رفع حجاب، هم راهنمایی میکند به رفع حجاب. نبی، ولی، انسان کامل مشغول نیست به رفع حجاب، بلکه این در عین اتحاد کمک میکند به رفع حجاب. به خاطر همین اونا دستشون باز جهت نظر کردن و تصرف از اینجور حرفا. گاهی اوقات انسان، حالا همین تو همین گمان کنم تو همین جای اربعینه، حالا شاید یکی دو جلسه بعد بحث تو بس، اینجوری که خاطرمه من اینو دیده بودم همینطور مونده تو ذهنم، حضرت امام میفرماید اونجا، آره بحث توبه بود، که گاهی اوقات ما به اندازه یک طبیب روحانی هم به اهل بیت احترام قائل نیستیم. اون میگه نوشابه بخوری معده درد میگیره، این دیگه نمیخوره. چای پررنگ بخوری، هیچ جا دیگه چای پررنگ نمیخوره. اون حضرات معصومین این همه اینجوری بکنی اونجوری میشی، ما راحت از کنارش رد میشیم. علتش هم همون قلبه دیگه، قلب ضعیف میشه دیگه، نمیفهمه، هر چقدر بخونه نمیفهمه، قلب داره ضعیف میشه. میتونه قبول کنه، میتونه سرش رو تکون بده، میگه بله صحیح است، امام علی معصوم است، ولی موقع اجرا قلبش نمیپذیره که او چای پررنگ ضرر داره. اینم به این میگه آ اون نگاه بدم واسه تو ضرر داره، او تکبرم برای تو ضرر داره. بین انسان معمولی و انسان کامل مطلقا فرق هست، حتی اگر اون انسان معمولی یه کسی بشه به شأن منا برسه مثل جناب سلمان فارسی، باز هم تفاوت. این حالا اینجا بهره اینطوری میشه ازش برد که بدون انسان در صورت گناه مثل انسانی که بیگناه هست نیست، علاوه بر آن که کم کسی است که بتواند درست قیام به وظایف توبه بنماید. یا حالا شما پیدا کن کسی که درست حسابی توبه کنه. پس انسان باید حتی الامکان داخل در معاصی و نافرمانی نشود که اصلاح نفس پس از افساد از امور مشکل است، و اگر خدای نخواسته گرفتاری پیدا کرد هرچه زودتر در صدد علاج براید، که هم فساد کم را زود می شود اصلاح کرد و هم کیفیت اصلاح بهتر می شود. جلسه پیش امام فرمود همون سن جوان، هم بالا سن جوانی، این نکته ای عرض کنم، اصلاح نفس پس از افساد از امور مشکل است. گاهی اوقات انسان هایی که دچار معرفت نفس میشن خودشون رو میشناسن، کسی هم که خودشون میشناسه رذایلش هم میشناسه از کجا داره. من دیدم مراجعه بوده رفقایی که اینطور صحبت کردن، مثلا اومده به من میگه که این اخلاق رذیله من، این زبون بد من و اینطور حرفا، این ریشه در پدرم داره. خودش شناخته دیگه، قبول داره که زبون تلخی داره، رفتار بدی داره، بعد نگاه کرده آه پدرش اینطوریه. میگه هر کاری میکنم چون تو این خانواده بزرگ شدم این خصوصیتو داریم، این افسادی صورت گرفته که تصحیحش سخته. دقت کن، به خاطر پدری که این اخلاق بد داشته، یا این اخلاق به دردمون عصر رو داشته، یعنی به درد این عصر رو میخوره، هرچی این به این معرفت هم رسیده خیلی خوبه ماست، تأثیر اون رو میگه آها من این اخلاق بدم و پدرم دارم، چقدر سخته اینو درست کردن، و واقعا هم سخته، البته خیلی امکان داره، خیلی امکان داره. حالا این بهش میگن چی؟ فساد و اصلاح بعد از فساد. حالا یک کسی رو تصور کنید این اخلاق بدش رو از کسی نداره، این خودش در خودش ایجاد کرده، این نفر اصلاح بعد از افسادش به شدت سخته، به شدت سخته، چون اون اولیه رو نکاشته، تقلید کرده، این ریشه در کودکیش داره. کودکی 3 تا 7 سالگی انسان هرچی ببینه بعدن بالفعل میکنه، هر چی انسان که ما الان یادمون نمیاد 3 تا 7 سالگی اونه دیگه، کلشو یادمون نمیاد، بعضی چیزاشو یادمون میاد، ولی شما میخواید ببینید چی از کجا دارید، اونها همه از پدر مادر هر چی دید اجرا کردید، مخصوصا تو نوجوانی آدم اجرا میکنه، یا اول ازدواج آدم اجرا میکنه، یه دفعه این میگه من اصلا فکر نمیکردم سر خانومم داد بزنم که. ببین تو فکر نمیکردی، اینو تو بچه بودی پدرت سر خانومت داد زده، این تو وجود تو هست، درستش کن، این میشه ریاضت شرعیه تو. اینا رو مطمئن باشید شما. اون اوپر آلمانیه یادتونه ماجراش رو گفتیم خانومه رو جفتونیه که این تو کما داشت اوپرا میخوند، نگفتیم؟ گفتیم آره، یا جا تایید دیگه. ببینید ما جا جوونه، هوشش از بالاتره، جا صوت هست تصویر نیست. آم پشت این اینطوره، این بهش میگن ریشه تقلیدیه. این یکم سخته. حالا یه کسی در خودش ریشه درست میکنه، این چند برابر سخته. این نباید تو خودش ریشه ایجاد کنه، بنا میکنه من باید حال بقیه رو بگیرم. این تو خودت ریشه میشه ها، بعد بنا کنی حال کسی رو نگیری، نمیتونی. وا ارزم این اینجا اصلاح بعد از افساد سخته، متولد کردن آسونه. خراب کنی درستش کنی، یه گوری رو بشکنی چسبش بزنی خیلی سخته، ولی یه گوری رو ایجاد کنی آسونه، هم در خوبی ها هم در بدی ها. ای عزیز با بی اعتنایی و سرسری از این مقام مگذر، مقام توبه. تدبر و تفکر در حال خود و عاقبت امر خیشتن کن و به کتاب خدا و احادیث خاتم انبیا و ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین و کلمات علمای امت و حکم عقل وجدانی رجوع نما و این باب را که مفتاح ابواب است به روی خود بکشا. و در این منزل که عمده منازل انسانیت است نسبت به حال ماها وارد شو و اهمیت به آن بده و مواظبت از آن کن. عزیزان این منزل به گفته جناب صدر المتصلحین که اگه ایشون هم نمیگفت این بدیهی بود، منزل توبه جز با خلوت و عزلت رخ نمیده. اون در شأن عقل کم نبود صدر المتصلحین، ولی میگه هر چی که دارم از اون بود که اذیتم کردم، بعد رفتم در کهک قوم یه گوشه ای نشستم. من نمیگم انزوا پیدا کن، انزوا منظورش انزوای فلسفی، انزوای اجتماعی نیست آدم بره یه گوشه مثل جغد، نه خیر. انزوا یا انعزال یعنی خلوت داشتن شخصی، خودت خودت خودت. این منزل توبه تو اون لحظات رخ میده، من و عقل وجدانیم با علومی که از علمای امت و احادیث خاتم انبیا و ائمه خدا هم نکه حضرت امام فرموده مفتاح ابواب است. من به دوستانم همیشه عرض کردم، خودم سعی میکنم که ببین روزه جلسه اوجه، ولی بعضی وقتا ما به پایین تر از اوجم نیاز داریم که به اون اوج برسیم. حتما توسل شخصی ما باید داشته باشیم، توسل شخصی یعنی من و خدا، هر چی منظم بگوش بکنش سه شنبه شبا 10 دقیقه شخصا. اگر میبینی قلبت شخصا نمیاد کتاب دعا بگیره یه گوشه بشینه، این پیام خطرناکی داره ها. یعنی اینجا هم قلب نمیاد ها، اینجا یه چیز دیگه داره میاد. مفاتی یه رفیق شفیق واسه این آدم، یه خلوتش دیگه، من و مفاتی و خدا. دعای حزین میخونه، دعای مشلول میخونه. من وقتی از یکی از بزرگان سوال کردم که خوبه من این مسئله رو بگم یا بده، همه میگن نگید جوونا گوشه نشین میشن. گفت تمام مصیبت ما از اینه که جوونا بعد دفاع مقدس گوشه نشین نیستن. جون میفرمود گفتم ای بابا بگم، و بگید اصلا بگید، اینا هر شب میرن هیئت به هیچ جا هم نمیرسن. گفت ولی هفته یه شب برن هیئت
که اوجه، یه شبم تنهایی، بعد این یه شخصیت ایشون میفهم یه شخصیتی میگیره، این بعد ازدواجش نمیتونه اون گوشه رو رها کنه. بعد همسر انسان آدم رو توی گوشه با خدا ببینه، میدونی چقدر سرش خم میشه؟ حالا نه بخاطر این برید شرک نشه، برو بالاتر، بچه آدم باباش رو خلوت کن، یعنی توی خلوتی با خدا ببینه، این تو خودش با خود، وای تصورش واسه من طرب انگیزه. این دیگه تربیت میشه، تربیت میشه. الان هست تو خونه ها؟ بله، پدر در خلوت خودش و موبایلش، مادر در خلوت خود و موبایلش، میگه خب منم با خلوت داشته باشم. یکم ربط داره به این ماجرا، من نمیدونم چه اشاره به تربیت فرزند میکنم. این اواخری مقاله رو میدم در اروپا، سرمایه دارای اروپایی بورژواها به یک نظریه رسیدن که این نظریه رو کی اسلام مطرح کرده، جدیدن معماریشون رو بر پایه این استوار کردن. حالا ببینید عکسشو، جذابه. اتاق فرزند دیگه در نداره، اوپنه. اتاق خواب فرزند دیگه در بسش نمیذارن، اوپنه، اوپن اوپن. و یکم ربطش میخوام بگم چیه ها، بچه توی خلوتی نره که خیالش راحت بشه، بدونه که دائما دارم میبیننش، دائما دارم میبیننش. اثر میخوام، اثر بذارن دیگه. حالا من دارم اینو میگم، اینقدر اثرگذاری یا اینو واسه بچه مهم میدونن، اینقدر دیگه در رو دارن برمیدن اتاقای بچه ها. یعنی بچگی بدونه که هیچ چیزی نره، تا ازدواج کنه بره تو اون اتاقی که درش بسته میشه، خود به خود جذاب هم هست دیگه. ای واقعا اینا اینو می نویسن تو این سناریوشون مطرح. حالا شما بیاید اینقدر اینا اهمیت، اینقدر بچه باید پدر مادرش تو گوشه رو به قبله در حال گریه ببینه، بچه باید تا کردن چادر نماز مادر رو ببینه، نه چادر نماز. چادر نماز مادر همونیه که زیر سفره میندازن، همونیه که جلو تمیز میکنن، چادر نماز تو نماز رو بیار. بزرگ میشه این بچه، این خودشو میکشه، چی کنم بچه‌م داره اینطوری میشه؟ هیچ کاری نکن، ولش کن، هر کاری کنی همونطوری میشه. ول کردی؟ همش که کتاب نیست، همش که بیان نیست، همش که تو سر زدن نیست، همش که امکانات نیست، همش که پول نیست، همش که دوچرخه نیست، همش که باشگاه نوشتن نیست، همش که مسجد بردن نیست. اون تو اون بچگی باید یه فضایی باز بشه براش، نشده. عرض این بود، این مفتاح ابواب در خلوت، خلوت، خلوت شخصیه. و حالا که خلوت وارد شدی، اهمیت به آن بده و مواظبت از آن کن، مداوم باشه و از خداوند تبارک و تعالی توفیق حصول مطلوب بخواه، چون منزل منزل دشواری هست. جو ببین یا خودت هیچی بر نمیاد، توفیقم بخواه و از روحانیت رسول اکرم و ائمه هدی سلام الله علیهم استعانت کن، توسل هم کن. و اما به ولی امر و ناموس دهر حضرت امام عصر عجل الله فرجه پناه ببر. البته آن بزرگوار دستگیری ضعفا و بازماندگان را می فرماید و بیچارگان را دادرسی می نماید. تا همینجا بس باش. یه علت قبل از اون مطلب پایانی که پاس کنم، مثل این متن آخر، علت این که انسان ها احساس بی پناهی نمی کنن و به اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین با نگاه یک پناهگاه عمیق نظر نمی کنن، استعانت نمی کنن، همینه. تمام این شؤون برکات ایمانه، جای ایمان رو گناه گرفت. سخته یه کسی ایمان بیانه که پناهی جز ذات مقدس معصومین نداره. خب چی کار کنه؟ مجبورش کنیم؟ باید قلبشو خالی کنه، خالی از اغیار کن تا دوست در آیت درو. نمیشه که، دویت سنویت امکان نداره. این شأن قلب اگر رخ بده همینطور میشه، انسان هم دارای خلوت میشه، هم توبه جامعه میکنه، هم اهل استعانت میشه، هم 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 هم. اگر این شأن قلب تعطیل بشه، انسان مشغول شأن عقل و خیال بشه، به اوج استدلال و برهان هم که برسه، اونجا جناب مولوی میاد یه هدیه بهش میده، میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. آره، نهایت آخرش به این میرسی که پاتو قطع کردی جاش یه چوب گذاشتی. پاتو چرا قطع کردی؟ میمز جاش چیه دیگه؟ یا آقا تو داری آسیب میزنی، خودتو از بین میبری. تو شأن قلب گناه و اخلاق رذیله و زبان و این تو حرفا، بعد از این برم علم هم کسب میکنی. میگه اینو هی داره اره میکنه، کتاب هم داره میخون. بعد آخر کتاب نوشته اگر پا ندارید پای چوبین اختراع شده بخ. بعد این پای چوبین رو میچسبونه، با دست خودش خوش بیچاره کرده، با های استدلالیان چوبین بود. یعنی استدلال که بد نیست، این باسه این بده که قلب رها کرده و مستقلا نظر میکنه به برهان، به عقل و به خیال. در یه مطلب آخری که میخوام عرض کنم مهمم هست، کوتاه مقدمه هست که این مطلب آخر رو بگم. تو سالگرد شهادت جناب امیرکبیر هستیم و شهید نواب. و در تمدن غرب اینطور به ما القا کردن که انسانیت، یا اینطور بگیم قدرت در علم هست. هر کس هر چقدر علم دارد آنقدر هست، آنقدر قوی هست، آنقدر عزیز هست. ولی حقیقت اینطور نیست. قدرت در علم نیست، قدرت صادر از قلبه. یعنی خود قدرت، اسم قدرت یه شأنه، شؤونم صادره از قلب، از ایمانه. به قدری که انسان ایمان داره قدرت داره، اونم تعریفی که ما قدرت داریم. قدرت وسیله ایست جهت هموار کردن سیر. و علی علیه السلام عرض کردن که این پهلوان هندیه خیلی قویه، حضرت فرمود که قوی این نیستش که. تعریف قوی پس چیه؟ و قوی کسیه که بتونه جلوی هوای نفسش رو بگیره. و یعنی حالا اینجا شما اولا نفرموده، ما اضافه میکنیم، وگرنه از همه قوی تر جناب گاوه، گاو. قدرت که اونی اون در تمدن قبل اینطور الغام میکنم، این تعاریف رو برمیگردن. در اسلام و در حقیقت قدرت، ببین دقت کن، قدرت صادره از ایمانه. هر کس به قدری که ایمان دارد قدرت دارد. حالا من قدرت میخوام اینجوری جلوش بذارم، شما بگو موفقیت، احساس موفقیت بسته به شأن ایمان، به شأن قلب داره. استاد دانشگاه است، استاد حوزه است، برو مسابقه کن، مسابقه کن، الان ما مسابقه کن. و آقا شما احساس موفقیت میکنی؟ محاله اگر من راست بگم بگم آره. چرا؟ چون تدریس و اینا شأن قلب نیستش که. هر کی هر چقدر قلبش در صحنه هست آنقدر احساس موفقیت میکنه. و کسی که احساس موفقیت کنه دیگه عقده‌ای نمیشه، و کسی که عقده‌ای نشه با صفا میشه، با معنا میشه، راحته، اقلا راحته، راحت باش، ول کن این نقاب و بذار کنار، خودت باش. نمیتونه، چرا نمیتونه؟ چی اینطور اصلا؟ این راحتی از موفقیت، موفقیت از شأن قلب میاد. هر چقدر تو شأن قلبت در صحنه است آنقدر موفقی. حالا من اینم، این نمیخوام اینو بحث کنم، حرفم اینه اون کسی که موفقه با همه این تفاسیر در دو بعد سره، در دو بود موفق. یک در حکومت وجودیش، دو در حکومت خارجیش. یعنی این در حکومت بر وجودش موفقه، خودش دست خودشه، از دستم در رف نداریم. دو در حکومت خارجی، اگه حاکمیه، اگر مسئولیه، اگر وزیریه، موفقه. اصلا شما بگید ما هیچ کدوم اینا نیستیم، شما حکومت خارجی داری، شما حکومت خارجی داری، بر خانوادت حکومت داری، بر زیر دستات تو محل کار حکومت داری، بر رفیقات حکومت داری، کسانی تو این مدیریت موفقن که به اون شأن رسیده باشن، یعنی به قلب و ایمان رسیده باشن، از قلب یه برکتی صادر بشه به نام موفقیت، وگرنه امکان نداره. آقا با خوندن کتاب کسی نمیتونه روزنش احاطه داشته باشه یا انجذاب داشته باشه، یا بازیه. به قدری که ایمان هست انسان موفقه، هم در شأن درونی حکومت بر قوا، هم در شأن خارجی، وگرنه نیست. خودش هم داره اذیت میشه. یعنی کسی که نمیتونه مدیریت داشته باشه، مثلا مدیریت احساسات، خودش از همه بیشتر اذیت میشه. آخرش میگه من اصلا به این نتیجه رسیدم هیچ وقت حرف نزنم. به به، یه دور دیگه هم به شیطان سواری دادی. شیطان که تا اینجا آورده بودتت، بعد تازه یه دور دیگه هم گفت من اصلا خودمو نمیسازم، اینو نگفت، گفت اصلا من حرف دیگه نمیزنم. یه دور دیگه هم سواری گرفت. حرف نزن، حرف نزن، به حرف زدن یه دور دیگه هم سواری میدی و معلوم شده تو فعلا باید رو خود کار کنی، فعلا نظر نده. انگار مثلا یه کسی غذا میخوره، اه بد بود غذا، آی معدم، من دیگه تا آخر اون غذا نمیخورم. میخندین شما بهش؟ به اون نفر قبلی هم ملائکت الله میخندن، مسخره کسی بدیه، ولی خب میخندن، شاید میخندن. اینو عرض کردم برسم به این مناسبت که هم برای عقلمون خوبه، هم واسه خیالمون، چون صورت مطلوبه. جناب امیر کبیر، این شهید والا مقام، یه چنین انسانی بود. فکر کنم من سالگرد ایشون گفتم در گذشته، من خیلی قصه میخورم که یک جوان انقلابی ایرانی با شخصیت امیر کبیر آشنا نباشه. من نمیدونم این پس با چه شخصیتی آشناست، این چه صورت مطلوبی داره، کم بود. یه انسان موفق، به شدت موفق، هم در حکومت وجودیش هم در حکومت خارجیش. اصلا اینا دوتا لازم ملزومه، کسی در حکومت خارجی موفقه که در حکومت درونی موفقه و برعکس. خب شأن موفقی، فعل موفقیت که از شأن قلبه، شأن قلب چجوری میتونه به اینا برسه؟ گناه نکنه. شما به زندگی نامه امیر کبیر رو بخورید، ببین چه گناه کرده، چه گناه اجتماعی، چه گناه فردی، که حالا ما که خبر نداریم، ولی معلومه دیگه، از شخصیت معلومه. این افکار و نظریات در ذهن چه کسی میآید؟ کسی که وجودش آسیب ندیده. اینطور بود. من یکم میخوام وصف ایشونو بگم. جناب میرزا تقی‌خان امیرکبیر اینطور بود، سنش کم بود، یعنی 36 سالگی شهید شد. اون کارهایی هم که کرده چند سال قبلش بوده، در جوانی به حدی رسیده بود استعدادش، حالا میدونید به صدارت عظما رسید، امکاناتش هم از همه کمتر بود. موفقیت شأن ایمانه، نه هیچی دیگه. امکاناتش از همه کمتر بود. حالا من داستانهایی که قدیم گفتم و نمیخوام بگم که پشت در میستاد و باباشی بود و اونا رو قبلا عرض کردم. از تمام کسانی که سنشون و امکاناتشون و جایگاه اجتماعیشون بالاتر بود، پخته تر بود، از همه هم بهتر عمل کرد، به خصوص از اون میرزا، از اون حاج میرزا آقاسی. فقط خرابی و کمبود بودجه و تخریب به این ایران ما تحمیل کرد، با همه اون ادعاش. میرزا آقاسی، یه میرزا آقاسی زمانی که صدارت عظما رو داشت در قاجار، خزینه دولت صفر شده بود، صفر شده بود. چند تا دلیل داشت، از جمله این بود، این بی خودی پول میداد به آقازاده ها، بی خودی توپ میگفتن آقا احتمال حمله هست، عقل نداشت، فکر نداشت دیگه، وجودی نداشت فکر کنه، میداد توپ میخریدن، تا میگفتن احتمال حمله هست سه تا توپ دیگه هم بخرید. توپ میخریدن، انگار من بگم که جام جهانی نزدیکه، بعد این آقا رئیس فدراسیون بگه توپ بخرید بندازید تو زمین. آقا جام جهانی نزدیکه، توپ بخرید. اینطوری بود، لشگرت کو، سپاهت کو، استراتژیت کو، چه بدونم آتش تحییت کو، همه اینات کو، توپ بخرید، توپ بخریم. اینجوری به میزای آقاسی اومد صدارت رسید. یا مثلا همین قضیه دزدی هایی که تو ایران فرهنگ شد، هنوز هم هست، اصلا اون زمانی که این میزای آقاسی باب کرد، انقدر به امنیت اهمیت نداد، میگه جیبتو داشته باش، مردمو دزد نکن. دزدی زیاد شد تو ایران. اومد صدارت رسید بعد میزای آقاسی به جناب امیرکبیر، حتی بعدش نه، بعد کشت، اون زنده بود. ریز به ریز این وزیر اعظم شروع کرد. اول کجا شروع کرد؟ تغییر مسئولین، همه آقازاده های ناشایست رو گذاشت کنار. شجاع دیگه، قوی، موفق، از هیچی نمیترسه. اون قدرت نداشت، قدرت نداشت که هیچ کاری نکرد، جایگاه داشت، آره جایگاه داشت ولی قدرت نداشت، اینطوری بهتر بگیم. آقای امیرکبیر جایگاه بهش دادن، قدرت هم داشت، موفق بود که داریم شر موفقیتش رو میگیم. جایگاه داره، مثل همین اینا که نامه داستان دیگه، جایگاهو دارن، موفق نیستن چون قدرت ندارن. قدرت حقه ها، تعریف قدرتی که مسیر رو واسه انسانیت هموار کنن. اومد این از آقازاده ها شروع کرد، یعنی آمم به شوخی بگم الان کاری که همین الانشم که حالا ما حکومت اسلامی هستیم و هیچگاه زمین چنین حکومتی به خودش ندیده، از زیبایی و اکملیت زمین به خودش ندیده، در اوج اوج گذشتن بحث کردیم و موتورها رو به اندازه کافی پیاده کردیم که ما بهترین کشوریم و با بهترین حکومت در از زمان حضرت آدم تا شوخی نمی کنم، عرض کردم قبلا ادلهشو. ولی بخوام اینو بگم، کاری که الان کسی تو جمهوری اسلامی زیاد جرأتشو نداره، شما حضرت آقا رو، آقا که آقاست، اون بالای بالاست، آقا بارها گفته تو فرمان 8 ماده‌ایش هم گفته چی کار کنن کسی جرأتشو نداره، این که دست بزنه به آقا زاده ها، اینو میذاره اولویت آخرش، میگه بس من زنده باشم فعلا کارا رو انجام بدم، این اینها رو بزنیم آخر اگه شد. امیرکبیر اینو گفت کار اول من از بالا شروع میکنم، میخوام جایگاهشو بفهمی، میخوام بفهمی. بعد یه کسی میره تو حرم امام حسین دفن میشه، الکی راش نمیدن، به بعضی از عربا خیلی برمیخورد تو کربلا، میگفتیم قبر میرزای ما کجاست، اصلا یاد شاکی میشن. آره میرزای ما تو ایران دفن میشه، بعد درش میارن میبرنش کربلا، علکیه، راه سید شهدا رفت. اولین گفت من از بالاش، آقازاده مینداخت با اینا، مثل الان نبود که حکومت قانون داشته باشه، قوا داشته باشه، قوه قضایی حکم مجزا باشه، اون وقت مشروطه نبود که، قاجار بود، حکومت استبدادیه بود. حالا من این سندی از میخونم، از بالا شروع کرد، گفت من با آقازاده ها کاری ندارم، من با آقازاده هایی که شایسته ریاست نیستن کار دارم، که همشون مشمول شدن. بعد عزل و نصب ها اومد سراغ امور مالی کشور، امور مالی کشور صفر شده بود، تازه کم هم اومده بود در زمان میرزای آقاسی، یعنی اول کسایی که به امور مالی دست داشتن رو گذاشت کنار. من دارم مدل مدیریتی تعریف میکنم، دقتتون تمدن اسلامی مدل مدیریتی، حالا طلبای عزیز اینا بعدا میتونن بهره ببرن، یه وقت ریاست یه سازمانی رو میدن میتونن اینجوری کار کنن. دید آقای جناب امیرکبیر، دید مخارج کل کشور 2 کرور بیشتر از دخل کشوره، یعنی 2 کرور یعنی 1 میلیون الان، یعنی دید هیچی نداره خزینه، 2 کرور هم منفیه، در زمان میرزا آقاسی اینطور شده بود، برنامه ریخ، سامان داد، دست اندازی شاه و اول قطع کرد، آزادار که قد که گفت شاه من صدارت و عظما رو بگیرم، حق نداری به خزینه دستارت کنی، فعلا اقلا من گفت باش، جلوشو گرفت، آخر سر یعنی وقتی که تحویل داد ازش گرفتن، جمع خزینه دولت 2 کرور بیش از خرج شده بود، گفتن 2 کرور اضافه اومده، باری کلا گفت اینو نگه داشتن برای زمان بحران، به اون میزای آقاسی میگفتی بحرانه پول خرج میکرد توپ میخرید، من این دو کرور رو نگه میدارم، خیلی زیاده بود، 2 کرور باشه واسه مواقع بحران اگر جنگ شد. این قضیه مالی. گام بعدی که انجام داد، اومد سراغ ناامنی، به قدر ایران رو امن کرد، البته نه به قدر انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ترازو زده در امنیت، خیلی امنه کشور ما، خیلی امنه. حالا اگه هر کشوری نرفته باشین، عراقو که رفتین دیگه، تو عراق پلیس راهنمایی نمیبینید مگر تو بغداد و یه جاهای خاص، اگرم باشه نمیدونم دیدین لباسشو باز گذاشین چه نشسته رو صندلی داره موبایلش بازی میکنه، پلیس راهنمایی دیدین آقا مثلا آهومن سرشو تکون بده من دیگه بس بدم، آها خب دیگه شما آهومن بیشتر از همه ما فکر کنم رفته، چرا بپرسید؟ میگه اینجا پلیس بذاریم در امان نیست، میزنش. پلیس در امان نیست، اصلا عرب طاقت نداره بهش بگی ایست جریمت میکنم، که از میاد پایین همونجا جریمت میکنه. معمول شهرداری میاد آشغال نه شب نیوردی چرا میاد ببخشید ما چیز میاریم از دوی نرم، خب از امنیت رو حق نداری بهش حفظه به اون عزیزی که چیز شده شغلش این شده. و حالا اقصد الهازا به قدری ایران رو امن کرد که ما نظیرش رو سراغ نداریم در زمان در قبل انقلاب اسلامی. دزدی باورتون میشه آقا؟ دزدی در ایران رخ نمیداد، راهزنی منظورم، نه دزدی دل دزدی نه، راهزنی، راهزنی ها رو قطع کرد. یعنی در تاریخ حتی مثلا شما به ادوارد براون هم مراجعه کنید میگن که به غیر از انقلاب اسلامی امن‌ترین سالهای ایران بوده در زمان میرزا طبیعی. شروع کرد گام بعدی به شدت به نظامی ها رسید، اینا باید کشور حفظ کنن دیگه، یعنی واسه هر هنگ نظامی یه پزشک گذاشت، خیلی تحویلشون گرفت. آه من موندم چقدر این مرد تفکر داشت، این علوم سیاسی علوم استراتژیک و دانشگاه عالی دفاع ملی بود اون وقت خوندی؟ کجا خوندی تو؟ چی بودی؟ از کجا بودی؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اومد گام بعدی واردات و نه مطلق حتی المقدور جلوشو گرفت. در تاریخ هست که تو اندک مدتی در ایران وسایل خارجی خریدار نداشت، جلوشو گرفت، نه جلوشو گرفت با اسلحه، فرهنگ سازی کرد. واردات در ایران به صفر نزدیک صفر رسید، کم کم بود. تو ایران مردم طوری بودن که وسیله رو میپرسیدن ایرانیه یا خارجیه، خارجی بود نمیخریدن، بازار خارجی ها کساد شد. من اینجا پرانتز بگم یه کسی بود هستی چنانم مثلا اینو میگفتن این امیر کبیر زبانه و من هرچی از اون سوالای بچگیم دارم فکر میکنم، چون بچگی من به امیر کبیر علاقه داشت، هرچی فکر میکنم این چه ربطی به امیر کبیر داره نمیفهمم. امیر کبیر به سرعت برق از غرب و مدرنیته داشت فرار میکرد، این آقا به سرعت غرب انقلاب اسلامی رو سمت مدرنیته برد. اصلا توسعه مادی و غربی که این در دستور کارش قرار داد هنوزم گریبانگیر ما هست. تخریب فرهنگی که تون 8 سال ریاست جمهوریش رخ داد نمیارم هنوزم خدا این چه ربطی به امیر کبیر داره آخه؟ هر چی فکر میکنم نمیفهم. شما میفهمی؟ با سرعت نور ایران و بعد جنگ دومی رئیسشون بود، دومی بعد حضرت آقا، بعد جنگ اولی بود. آره دیگه بعد جنگ یک کارایی کرد، یک کار هنوزم ول نمیکنه، ول نمیکنه. دوم سر هر فتنه رو بگیرید میخوری به اون دومش، نه میخوری به سر اون یکی، سر تناب جه ایشون داره با سلط دارم میگم، همینطور روزنامه یه میگم. جناب میرزا حالا بلش کنم دیگه، من کالیبرم میفته. جناب میرزا اومد گام بعدی رفت سراغ بعد، ببین بعد نظامی ها و امنیت اومد سراغ محتوا، رفت سراغ کیایی گفتین؟ علما؟ دانشمندا؟ مردم؟ کدوم مردم؟ نه سراغ کیا رفت؟ یه صنفی رو بگید. دانشجو؟ بازاریا؟ فرنگیا؟ دور میزنی یا عاشق همین همون قشری که الان اصلا من چیز میشم دلم میشکنه اسمشون رو. نه فقران، یه صنف، یه صنف، 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 صنف. کارگره. خب چه صنفی؟ واقعا همینه که تلویزیون داره نشون میده، بعد آدم از کنارش رد میشه اینجوری میگفت بکر بچه ها به من میگفت، من اگه کتیم شنیدم، میگفت تلویزیون نشون میداد که رفتن تو روستاها در میزنن کسی در باز نمیکنه، روستاها خالی شده. کشاورزا چقدر کشاورز باید سطحش بالا باشه تو اجتماع، یه چیزیه کشاورز، من نمیخوام بگم شبیه مجتهد است، ولی شبیه مجتهد، خیلی احترام داره، قراره ما رو تأمین کنه دیگه، درست آقا؟
الان کشاورزی کجا؟ اصلا کشاورزی نیست. خیار رو که تو آپارتمون دارن پرورش میدن، گوجه رو تو آپارتمون دارن پرورش میدن، بلدرشین رو پشت بوم دارن چیز میکنن. آیا کارایی اصلا دیگه کشاورزی نیست. ببینید نه اتفاقا بله خیلی خوبه، باید تناقضا رو حل کرد. اتفاقا بحث سیاسی هم خوبه، کلمه بحث سیاسی نکن واسه متروه، واسه این چنین. ببین شما یه وقت هست که مجموع رو مینگری، اینجوری همیشه دچار تناقض میشی. ما باید جامعیت رو ببینیم، یعنی کلا نگاه آماری، نگاه جامعه دیگه. جامع حکومت انقلاب اسلامی رو نگاه کن با جامع حکومت قاجار. امیر کبیر یه وزیر تو حکومت قاجار. حالا الان یه جوون نخبه ما که نه وزیر نه وکیل نه رئیس جمهور نه هیچی، میشه احمدی روشن، چیزی رو تو ایران ما درست میکنه که سالهای سالم امیر کبیر محال بهش برسه، سالهای سالم دیگران محال بود بهش برسه. یه نفر فهمی چی شو؟ بله یک نفر هست در حکومت قاجار این همه فکر داره. من الان چند هزار تا جوون سراغ دارم برتر از امیر کبیر، مثلا تو جامعه خودش، جامعه رفیقاش، جامعه خانوادهش، جامعه دانشگاهش. یه دفعه میری توی مسجد یه دونه معاون فرهنگی فرمانده پایگاه، یه معاون فرهنگی فرمانده پایگاه هیچی نیست، چنان کار کرده، چنان کار کرده، از زیر دستش 10 تا دانشجو نخبه در اومده که اینا فردا ایران قرار بچرخونن. درسته یا نه؟ اینطوری نگاه کنیم. خب اومد به کشاورزا گفت، ببینید یه خیلی جالبه حرفش، ببین به کشاورزا چی گفت. به کشاورزا گفت که شما توسعه بدید من کمکتون میکنم. دقت کن الان یه ایراد به خود کشاورزا، مثلا اینجا باشم با اونو بس، اینجا کشاورز نداریم، یعنی کشاورز بودن اینجا باشم صحبت میکردیم. چرا شما اینقدر غرب زده شدید؟ یارانه رو دادن که دادن، بیل تو کمرتون خورده بود بیلو گذاشتید زمین، کارتو کن. خب ارسیدیتم بخر، یارانه اومد همه بیلا رو گذاشتن زمین. فهمیدین؟ اومد امیر کبیر تنبل که بار نمیاره. الان شما بری از جوانای تنبل بپرسی همه قر میزنن دیگه، وام ازدواج رو ببین، خود رو رو ببین. حالا می ببخشید من شما رو بدم، شما دقیقا با خود خدا صحبت کن، حالشو بگیر. الان من اینجوری تو رو میگم، خیلی عصبانی دنبال خدا میگردی. ببین اصلا خطر داری، تو الان خطر داری. اینجوریه، خب جمع کن جورو پرست تو بگه کی، همین لباسی که تنت هست اضافی در بیار، در بیار گونی بهت بهش بپوشه بود. ببینم آدم قد و دماغشو باید گرفت که بفهم همین راه نفس رو بهش دادن کافیشه. یه برو پر رو شد، جمهوری اسلامی پر رو کرده اینا رو. همینه، همینه روزید، تازه اینم زیادیته. اما اینو من، تو کی، تو کی اینقدر پر روی، تو کی چی کار کردی؟ اینو جواب بده. بگو دیگه تو به کی، کی چی؟ قربون رعفت این نظام، من با کسی اینجوری صحبت نمی‌کنم. میگه بله آزادی بیان بفرمایید. ها اینطوری هم نی، واسه تو ضرر داره این فرهنگ، این حکومت. بعد خدا میدونی که هی تو باد کنی، هی تلمبه بزنی باد کنی، هی تلمبه بزنی باد کنی، یه کارتون میداد یکی باد میکرد، بعد یه دفعه میرفت هوا یه کج میشد، بعد یکی میمد سوزن میزد میمد پایین. خدا در یک لحظه در زندگی تو توسط یک ملک سوزن رابطه خواهد زد. من انقدر دیدم، به حق این چند تا ریش سفیدم دیدم، خدا خدا شاهده دیدم، شما هم دیدید. من انقدر دیدم، انقدر دیدم که بدون علم عاقل شدم، یعنی دیگه ترسیدم. کسایی که خدا اجازه میده اینا، آها چقدر قدی تو، باری کلا بیا بالا، بالاتر، بالاتر. بعد حالا بهت میگم چیکارت میکنم. ببین تو من نهایت جایی که میتونیم برسیم بگو چیه؟ یه وقتی گفتم اینا، آره مرجع، برو بالاتر، بالاتر از اونم تو میتونی برسی. به کجا برسی؟ اون که عمرم ما نرسیم.
بین مرجع تقلید و ولی فقیه چی داشتیم قدیم؟ قائم مقام رهبری. ببین خدا مثل نمیدونم خدا که این کارو نمیکنه ولی همینجوری میکنه، ذلیل پرت میشی با این، یه ملت از رو عکست رد میشه. چی فکر کردی تو؟ دیدین مستندش رو دارم میدن هفتگی ببینید. من خیلی تاکیم اون مستندی که دارم میدن هفتگی بچه اونو ببینید، خیلی حاله. اولش هم بال نوشته این کاریز از نسل سوم انقلاب. باری کله به نسل سوم، احسن به نسل سوم، چقدر زیبا به تصویر دارید میکشید. من نوجوان بودم، مسئله منتظری برام لاینحل بود. یه کسی چنان سیری میکنه، قائم مقام ولی فقیه میشه، بعد از اون بلو یا ابلفه همینجا مونده بودم. بگم بابا این خبرانی خدا پسر خاله نیست با کسی که رفه اسرافیلش رو این جبرائیل این رو هم سرکارم میده، یه دونه جوجه فرشته بیادانش رو بگیره. به همین سادگی، به همین سادگی. میرزا وقتون داره تمام میشه، بذار تمام کنم. میرزا اومد به این کشاورزا رسید، این حرفون با کشاورزا بود تا اینجا شا. چی فکر کردی؟ وظیفتو انجام بده، سیب زمینی بکار. از مالیات معافشون کرد و حالا شکر هندوستان که معروف بود از رونق افتاد و خلاصه کشاورزی جون گرفت. دست بردار نبود، اومد رفت سراغ دستگاه قضایی. تو دستگاه قضایی این ریش به اصطلاح ریش سفیدا رو همه رو اخراج کرد. یعنی یه کار معقول کرد به جای محسوس. گفت چرا اینا هستن؟ گفتن اینا ریش سفیدن. گفت ریش سفید بودن دلیل بر حجت میشه؟ گفتن گفت اخراج. آدم هر چی سنش میره بالاتر قواش تحلیل پیدا کنه. جوونا رو آورد، جوونا رو با یه شرط آورد، عالم با تقوا رو آورد قاضی کرد، عالم با تقوا. دستگاه قضایی و سامان داد که به این مسائل برسه و اینها. رفت تازه رفت سراغ دانشجو دارالفنون رو تأسیس کرد. اونم چه دارالفنونی، چه دارالفنونی. گفت هر کس هر کاری میخواد بکنه باید علمشو بیاموزه. دارالفنون، هر فنی هر کس میخواد داشته باشه باید چیکار کنه؟ بره علمشو، یعنی بقال باید بره علمشو، چقال باید بره، هم باید علمشو کسب کنه. عرضم رو تمام کنم. این یه چنین شخصیتی داشت. کار فرهنگیش هم که از اون اول آغاز کرد با روزنامه وقایع و اتفاقیه، اولین روزنامه رو تأسیس کرد. یه اومد گام بعدی یه اداره سری تشکیل داد. هیچ کدوم از کارمنداش هم دیگر نمیشناختن. نه اینکه هیچ کدوم هم دیگر نمیشناختن، یه گروه گروه کرد. همین مدلی که الان مراکز امنیتی بعد این همه سال بهش رسیدن. یه پرونده رو تفکیک میکنن، یه قسمتشو میدن به تو، قسمتشو میدن اینکه آخر نده چی شد. یه کار باحالی هم هست. اونجاشی کرد. بعد تو اون اداره سری اطلاعاتش یکی از مهمترین مأموریت‌ها رو اینجوری تعریف کرده بود: برید اون قضاتی که گذاشته بودم رابطه‌شون رو با دربار در بیارید. این قضا یه عده رو گذاشته بود که اینا برن ببینن این قضات با تقوا با دربار در ارتباطن یا نه، یعنی سفارش میگیرن یا نه. تمام این کارا رو تو چند وقت کرد؟ 4 سال. به قدر توان همه اینو مطلق انجام نشد، این کارا رو داشت میکرد. یعنی به او خیانت کردن، همه بهش خیانت کرد، حتی اون میرزا حاجب و دوله هم بهش خیانت کرد، فقط همسرش وفادار بود. اون سندی که عرض کردم و بخونم واسه تو، خط خود جناب میرزاست. شاه دیگه کم میاره، شاه قدرت نداره، امیر کبیر قدرت داره، اون قدرت حقیقی. شاه نمیتونه تحمل کنه این صحنه ها رو، امیر کبیر نمیتونه تحمل کنه غیر این صحنه ها رو. دعواش میکنه، یه نامه مینویسه واسه امیر کبیر. شاه همسر امیر کبیر که خواهر شاه، دارید ماجرا رو دیگه. مینویسه واسه شاه عصبانیه. اون این ادبش هم من برم قربانت شوم. یه عزلی کرده، یه عزل و نصبی کرده، شاه عصبانی شده. ببین چی نوشته: قربانت شوم، از سائه که در ایوان منزل با همشیره همایونی هستیم و اینها که حالا خبر شوخی هم میکنه. خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله یا موثق الدوله حاکم قم را که به جرم ارتشا معزول کرده، این رشوه گرفتن، معزول کرده بودم به توصیه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده اید. شاه مملکت این چیز رو بد میکن، میگه این خواهرزادت بود موسیق دوله، حاکم قوم بود، رشوه گرفته بود، من عزلش کردم. به توصیه عمه خود ابقا فرموده اید و سخن هزل بر زبان برش رو گفتید. امیرکبیر غلط کرده، حکمش دوباره نمیشه برش قوم. دوباره فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورند تا اعلی حضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود. زبان جسارت است میرزا، امضا فقط تقی، که بعدش عزلش میکنه. به ناصرالدین شاه فشار میاد، فشار که چه عرض کنم. آقا این شخص به این قدرت مدیریت رسیده یک چیز نشون، این نشان دهنده یک چیزه، به قدرت مدیریت رسیده بوده، وجودش در تحت سلطنتش بوده که تونسته اینجور کنه. بعدش هم اون ناصرالدین شاه ابله و جاهل دستور قتلش رو صادر کرد. توسط کی؟ توسط کسی که اصلا از آب و گل درش آورد. میرزا چقدر غم انگیز ماجرای میرزا. در یک کتاب میخوندم امام، فیلم اون فیلم قدیمی در مورد امیرکبیر بود، منم ندیدم، خیلی قدیمیه مثل این که شاید واسه 30-40 سال پیشه، امام دیده بعد به این صحنه رسیده، های های داشته گریه میکرده، های های و شهادت میرزا. تحت تاثیر مشاوران و اطرافیانش، اون حسودیایی که بود، همیشه هم هر مجموعه ای ضربه میخوره به خاطر اون کسایی که حسادت بکنن درش، حکم قتلش رو صادر کرد. اون میرزا چیز حاجی علی خان حاجی الدوله از اطرافیانش بود، خیلی محبت کرده بود میرزا بهش، که حالا من کاری ندارم، شهیدش کرد. و بعد با اصرار همسرش پیکرش رو در آوردن و به کربلا بردن و تو صحنه حضرت سید الشهدا دفن شد. این نمونه ای بود، یه سیر تاریخی کرده این، که این که حضرت مولا میفرماد فرزندم از تاریخ دور نشو، و یعنی به جایی که این ما رسیدیم نمیرسی، چون ما با تاریخ زندگی کرده ایم. که یک انسانی که دارای قلب هست و وجودش در صحنه هست، این قلب ازش شأنی صادر میشه به نام قدرت. این قدرت نه تنها برای خودش بلکه برای اطرافیانش. این اطرافیان یه ملتن، یه دولتن، یه گردانن، یه خانوادهن، شاید که حتما خانواده رو هر کی داره، واسه اونها هم با برکته. انسان انسان قویه، انسان داره قدرت، موفقه، موفق به این میگن، موفقه در مسیری که داره سیر میکنه، راه و هم برای خودش هم بار میکنه، هم برای دیگران. خدا و ما را به شأن توابین حقیقی برسانن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.